ساعت 24 نیمه شب در تهران. شنونده مجله نیمه شب هستید از رادیو فردا. نیمه شب بر شما خوش. من فهیم خضر حیدری هستم با این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. حالا دیگه وارد پنج شنبه شدیم، آخرین روز هفته در ایران، سوم ماه مارس، 12 اسفند ماه. همکاران سخت کوش من در تحریریه تا این موقع شب هنوز مشغول کارند و خبرها و گزارش‌های تازه برای شما آماده کردند. اما پیش از اینکه بریم به سراغ این مطالب، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم کیوان حسینی که به سوریه خبر برگشته. کیوان،
درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تیراندازی به سربازان این کشور در فرانکفورت را محکوم کرد. در پی تیراندازی به اتوبوس سربازان آمریکایی در فرودگاه فرانکفورت، دو تن از آنها کشته و دو نفر به شدت مجروح شدند. در این باره در مجله نیمه شب امشب بیشتر خواهیم شنید. مقام‌های کانال سوئز اعلام کردند دو ناو ایرانی که ماه گذشته میلادی از این کانال عبور کردند و به دریای مدیترانه رفتند، روز پنجشنبه از راه همین کانال به دریای سرخ باز می‌گردند. این نخستین بار بود که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، مقام‌های نظامی ایران از طریق کانال سوئز ناوهای نظامی خود را به دریای مدیترانه فرستادند. این ناوها که در مأموریت آموزشی و در راه سوریه بودند، در دریای مدیترانه از نزدیکی قلمروی دریایی اسرائیل عبور کردند. معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه حملاتی را از زمین و هوا به مناطق شرقی این کشور آغاز کرد تا بار دیگر کنترل این مناطق را به دست گیرد. همزمان مخالفان آقای قذافی از جامعه بین الملل درخواست کردند تا با حمله هوایی جلوی کشتار بیشتر معترضین را بگیرند. مخالفان میگویند که سربازان هوادار قذافی عموماً شهروندان کشورهای دیگر آفریقایی هستند. روز چهارشنبه هزاران معترض در برابر وزارت کشور بحرین برای هفدهمین روز پیاپی مخالفت خود را با حکومت این کشور نشان دادند. مخالفان در این روز به سوی میدان مروارید شهر منامه راهپیمایی کردند و در شعارهایشان خواستار پایان سلطنت خاندان آل خلیفه بر این کشور حاشیه‌ای خلیج فارس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضین شعار می‌دادند مرگ بر آل خلیفه و با قاتلین مذاکره نمی‌کنیم. از ابتدای اعتراض‌ها در بحرین تا امروز 7 نفر کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی در وزارت بهداشت یمن، در آخرین دور اعتراض‌ها در شهر جنوبی صدر، 2 نفر در روز چهارشنبه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی تلاش کردند صدها معترض را در این شهر متفرق کنند. دولت آمریکا در آستانه تظاهراتی تازه در اردن از اصلاحات سیاسی اقتصادی ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور حمایت کرد. مخالفان اسلامگرای ملک عبدالله دوم از هواداران خود خواستند تا روز جمعه به خیابان بیایند و اعتراضهایشان را پی بگیرند. همزمان با اعتراضهای دنباله‌دار در اردن، مایکل پوستنر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، در سفری به عمان با ملک عبدالله دوم دیدار کرد. ایساف، نیروهای بین المللی ناتو در افغانستان روز چهارشنبه با پذیرش مسئولیت کشته شدن 9 کودک افغان در حمله هوایی روز سه‌شنبه در استان کنر از مردم این کشور عذرخواهی کرد. در بیانیه ایساف به نقل از جنرال دیوید پتراوس، فرمانده این نیروها آمده است: ما عمیقا از این تراژدی متاسفیم و از دولت افغانستان، مردم افغانستان و از همه مهمتر بازماندگان قربانیان این حادثه پوزش می‌خواهیم. فهیمه؟
ممنونم همکارم کیوان حسینی و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. در مجله نیمه شب رادیو فردا یک گفتگوی زنده خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در آلمان درباره تیراندازی در فرودگاه فرانکفورت که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی منجر شد. همچنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 رهبر مخالفان در ایران که اطلاع دقیقی از وضعیتشون نیست، موضوع گزارش همکارانم هم هستند. سری هم میزنیم در این مجله به ایتالیا و اعتراض سینماگران ایتالیایی به محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف در ایران و مراسم شبی در حمایت از سینمای ایران. معمر قذافی و معترضان لیبیایی هم همچنان در صدر خبرهای جهان هستند و از آخرین وضعیت لیبی هم در این مجله میتونید بشنوید. بمونید با ما و همه اینها رو با ما شریک شید. خب زارن، همکارم شهرام میریان از آلمان پشت خط هست، ارتباط زنده تلفنی داریم. آقای میریان سلام میکنم به شما.
سلام بر شما خانم خضر حیدری.
بله سپاسگزارم آقای میریان. کشته شدن دو نظامی آمریکایی در تیراندازی در فرودگاه فرانکفورت همه نگاه ها رو به سمت آلمان متمرکز کرده. ممنون میشم برام توضیح بدید در این مورد.
بله همونطور که شما گفتین دو سرباز آمریکایی کشته شدند و دو تن دیگر هم زخمی شدند. این نتیجه در واقع یک تیراندازی در ساعت 15:20 به وقت اروپای مرکزی در روز چهارشنبه در فرودگاه فرانکفورت است. آخرین تحقیقات حکایت از این داره که این تیراندازی از طرف یک جوان 21 ساله اهل کوزوو و به گونه ای هدفمند یا در واقع میشه گفتش که از پیش برنامه ریزی شده صورت گرفته. البته هنوز مشخص نیست بلکه اینها در واقع گمانه‌زنی است.
آقای میریان یک مقام بلندپایه آلمان گفته که نمیتونیم بگیم این حادثه تروریستی بوده یا نه، در این مورد هم ممکن توضیح بدید؟
بله این هم هست، در واقع همین صحبت شده، ولی یک بازجست در واقع تحقیقاتی یا کسی که برای تحقیق میکنه این واقع رو گفته که ولی کسی که با خودش هفتیر میاره و البته این شخص کوزووی یا این جوان 21 ساله با خودش اینطور که تو خبرها اومده مقدار متنوعی مهمات به همراه داشته. وقتی یک کسی که این همه مهمات با خودش میاره و با هفتیر به احتمال زیاد خب این شکی درش نیست که برای با هدف اومده جلو. به هر حال این جوان وارد اتوبوسی که سربازان آمریکایی رو با خودش حمل می‌کرده شده و بلافاصله با هفتیر خودش شروع به تیراندازی میکنه. پس از این در واقع تیراندازی این فرد پا به فرار میگذاره، ولی بلافاصله از طرف نیروهای انتظامی فرودگاه دستگیر میشه. در میان این که همونطور که قبلا هم گفتم این تیراندازی پس زمینه های تروریستی داشته، این رو نمیشه در واقع کاملا گفتش که درست بوده، ولی به هر حال بازجستان این رو هم رد نکردن.
آقای میریان از وضعیت دو نفر دیگه که اونها هم جراحاتی داشتن خبری هست؟
بله اینها جراحاتشون شدید هست و راهی بیمارستان شدند، ولی اینکه حالشون چگونه است نه، تو خبرها چیزی نیومده.
فقط یه
مسئله دیگه.
بله بفهمید.
بله
بله بفهمی خواهش میکنم.
بله یه مسئله دیگه این هستش که به دنبال این حادثه اداره جنایی ایالت هسن آلمان یک کمیسیون ویژه تشکیل داده تا در این باره یا درباره این تیراندازی در واقع روشنگری بشه. بعد از این حادثه همونطور که تو خبرها اومده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرده.
بله
و گفته که ما از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
سپاسگزارم آقای میریان از توضیحات شما. مستقیم از آلمان با ما همراه بودید، تشکر میکنم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از دو هفته گذشته و تنها نشانی که از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان در دنیای واقعی و مجازی دیده شده یک ویدیو کوتاه بوده از مهدی کروبی که در اون تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در بیرون منزل آقای کروبی هم دیده می شده. بعد از اون هیچ خبری از هیچ کدام از این دو رهبر مخالفان در ایران نیست. نزدیکان این دو در توصیف وضعیت از واژه‌هایی مثل بازداشت، حبس یا حصر خانگی استفاده می کنند، واژه‌هایی که البته از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی ایران هنوز تایید نشده شدند. هانا کاویانی و گزارشی درباره همه اینها با هم بشنویم.
پس از آن که معترضین بار دیگر در روز دهم اسفند ماه در ایران به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند، روز چهارشنبه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره آنچه که از آن فتنه یاد می‌کنند و سران آن اظهار نظر کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت نشدند و آنچه را که پیشتر از سوی برخی نزدیکان آنها اعلام شده بود را خلاف واقع دانست. وی حتی در مقابل اینکه به واژه حصر خانگی اشاره کند نیز مقاومت کرد و گفت این تعابیر معانی دیگری دارد و این دو با همسرانشان در منزلشان هستند. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه دادستان تهران، مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده نوشت که آقای دولت آبادی اگرچه دنیا و آخرت خود را خراب می‌کند، اما اظهارات او هیچ سودی برای سران به گفته آقای واحدی مستأصل حکومت کودتایی ایران ندارد. روز چهارشنبه همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز بار دیگر اخبار مربوط به انتقال آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را به زندان حشمتی تکذیب کرد. وی اما تایید کرد که برخی محدودیت‌ها درباره آنها اجرا شده است. صحبت‌های دو مقام دادستانی ایران در حالی مطرح شده که از روز 9 اسفند اولین بار وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت وی به همراه زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی و فاطمه کروبی و انتقال آنها به زندان حشمتی خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز در مصاحبه‌ای با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان یک خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتی منتقل شدن همراه با همسر اونشون.
خبر بازداشت این رهبران معترضان در حالی در مجامع خبری انتشار یافت که روز 10 اسفند ماه نیز یکی از فرزندان مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شد به شرح آنچه که بر خانواده اش رفته پرداخت و آنچه با آن مواجه شدند را گروگانگیری نامید. اما در حالی نزدیکان موسوی و کروبی و همسرانشان از ناپدید شدن آنها ابراز نگرانی می‌کنند که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پاسخ به خبرنگار یورو نیوز درباره خبرهای مربوط به بازداشت این رهبران معترضان این گونه پاسخ داد.
نه، ما چنین کاری نکردیم. این دو آقایی که شما از اونها سخن گفتید در خونه هاشون زندگی روزمره شون رو میگذرونن.
اما آن چیزی که امروز مشخص است این است که با گذشت 2 هفته از بیخبری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان و اظهار نظرهای دو سوی ماجرا هنوز خبری از آنها نیست. بیخبری که سراج الدین میردامادی آن را نتیجه سردرگمی و ابهام فراگیر حاکمیت ایران می داند. این فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید.
از طرفی تلاش میکنه که به دلیل اینکه این جنبش اعتراضی رو نشناخته و نخواسته بشناسه و طبعا به دلیل این عدم شناخت نمیتونه حرکت‌های آتی اون رو پیشبینی کنه و برنامه‌ریزی داشته باشه. من فکر میکنم بیشتر به خاطر واکنش‌های داخلی و جهانی حاکمیت در این ابهام وجود داره و نمیدونه که حصر یا بازداشت رو اعلام بکنه و یا اون رو مخفی بکنه و به چه شکل اون رو اساساً میتونه مخفی بکنه و همین که به خوبی میدونه که قانون و مقررات و نظام حقوقی قضایی خود جمهوری اسلامی رو هم تا اینجا حداقل در خصوص آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون زیر پا گذاشته.
سراج الدین میردامادی در این حال تاکید میکند که بیخبری از رهبران معترضان تأثیری در میزان اعتراض ها نداشته است.
با اون گمان غلط فکر میکنند که با قطع ارتباط این دو رهبران جنبش اعتراضی میتونن حرکت های اعتراضی رو حداقل در سطح خیابان ساکت بکنن که تجربه نشون داده که نه اینجور نبوده و عملا این قطع ارتباط به اشکال دیگه‌ای راهبری و اعلام فراخوان‌های اعتراضی ادامه پیدا کرده و در ابعاد جهانی هم با مشکلات بیشتری مواجه شدن. در نتیجه الان این ابهام و این سردرگمی در حاکمیت حتی در عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم که اجازه این حصر و یا بازداشت رو داده در ایشون هم این ابهام و این سردرگمی و عدم توانایی برای تصمیم گیری صریح و قاطع به وضوح قابل مشاهده است.
اینها همه در حالی است که به گزارش وبسایت کلمه فرزندان دو خانواده کروبی و موسوی همچنان منتظر شنیدن خبری از والدین خود هستند. کلمه به نقل از دختران موسوی و رهنورد می نویسد که آنها ضمن تایید بازداشت پدر و مادرشان گفتند که تنها در صورتی اخبار منتشره مربوط به بازداشت آنها را نادرست تلقی خواهند کرد که آنها به صورت حضوری در منزل پدری و بدون حضور نیروهای امنیتی بتوانند والدینشان را ملاقات کنند.
هانا کاویانی بود و گزارشی که شنیدید. اما حمله و توهین به دختر اکبر هاشمی رفسنجانی فائزه هاشمی و کنش تند رئیس قوه قضاییه و علی مطهری نماینده مجلس رو به دنبال داشته. فائزه هاشمی چند روز قبل در شهر ری با فحاشی تعدادی لباس شخصی مواجه شده بود. رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این موضوع گفته است که این افراد به کار خود رنگ و لعاب دینی میدهند و حرفهای خود را منتسب به ولایت میکنند. آقای لاریجانی دادستان تهران و دادستان کل کشور رو مأمور رسیدگی به این موضوع کرده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم وحید پور استاد.
ما نمیتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم. این ظلم است، ظلم که شاخ و دم ندارد. اگر ما به مسئول یا خانواده‌اش انتقادی داریم، این به این معنا نیست که در خیابان‌ها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی بزنیم. این گفته‌های صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است که در همایش دادستان‌های کل کشور بیان کرده است. چند روز قبل تعدادی لباس شخصی در حرم حضرت عبدالعظیم جلو فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را گرفتند و به او توهین کردند.
پدرت که بی‌شرف است. بدم دهن دیگر بدم. آره دهن دیگر بدم اینجا. تو بگید شادرزی من رو از چیز بالای مردن جلتون میدی. همه تون به سلاحی میشیم. از اون بابای کسافت گرفته تا توی بودینه.
مرگ بر منافق، مرگ بر هاشمی، مرگ بر هاشمی.
از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری که فائزه هاشمی از میر حسین موسوی حمایت کرد، او بیش از هر زمان دیگر مورد انتقاد بخشی از جریانات تندرو اصولگرا قرار گرفت. به ویژه این انتقادات موقعی شدت بیشتری گرفت که او محمود احمدی نژاد را تمسخر کرد.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امن مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
اما برخورد و فحاشی در چند روز پیش برای فائزه هاشمی اولین برخورد تند با او از سوی اشخاص ناشناس نبود. پس از اعتراضات به نتایج انتخابات، تعدادی لباس شخصی در دانشگاه آزاد اطراف اتومبیل او را که رمان سبز با آن بسته بود را گرفتند و اجازه خروج به او نمیدادند.
امروز در شورای اینجا روز دانشجو قطعا هدفی داشتین، حالا سر کلاستون
باشید. برو فقط دوستان اگه اعتراض دارن بنویسن پشت سرشون، ولی مطمئن
باشین با این روشا به نتیجه نمیگیرن.
اما بعد از اتفاقی که چند روز قبل برای فائزه هاشمی افتاد، این بار سکوت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شکست. زیرا این بار لباس شخصی ها به جز توهین از کلمات ناموسی علیه فائزه هاشمی نیز استفاده می کردن.
بزی برن گروه شو گفتن، تو داری ماشین بری تا دار گروه شو بکن.
روز چهارشنبه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه توهین کنندگان به دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را اراذل سیاسی بی بصیرت نامید و از رئیس قوه قضاییه خواست این افراد به تعبیر او حتی شناسایی شوند و پس از اثبات جرم در دادگاه ساله در ملأ عام حد را که 80 ضرب شلاق است بر آنان جاری کنند. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی این بار با وجود تکرار این گونه حوادث برای منتقدین خود در طول سالهای گذشته همیشه سکوت می کردند، اما این بار واکنش از خود نشان دادند؟ پاسخ این سؤال را باید در بخش پایانی نامی علی مطهری جستجو کرد که نوشته است اگر امروز کوتاهی شود، این پدیده شوم دامن همه را خواهد گرفت و این لکه ننگ بر دامان انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.
شنیدید گزارش همکارم وحید پور استاد رو. اما اینجا الان در این لحظه فرصتی هست تا با هم تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا رو هم بشنویم.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا اون جز هزینه های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی داریم.
و
ملت ایران تا به امروز که میگفتید آقای کروبی، آقای موسوی، خون شما از خون باقی ملت پررنگتر نیست و اینها که روانه زندان شدند و ثابت کردند که با ملت هستند و پیش قدم. از شما ملت اگر راست میگویید ثابت کنید و دست به کار شوید تا هر چه زودتر این رژیم طغیانگر وحشتگر به ظاهر اسلامی برچیده شود.
خدمت شما عرض کنم یک ضرب المثل هست میگه حق به حقدار میرسه، هیچ وقت حق حقیقت ضایع نمیشه، بار کج به منزل نمیرسه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای باید بدونن بار کج به مقصد رسیدن مشکله.
این نظام از هیچ چیز به اندازه حضور مردم نمیهراسه. مردم ما باید باور کنن که فقط حضورشون میتونه این نظام رو به لرزه در بیاره. این نظام نه از تحریم های خارجی میترسه، نه از جنگ خارجی و نه از جنگ داخلی. تنها چیزی که این نظام رو میتونه به لرزه در بیاره حضور مردم. از اونها میخوام تو این همایش هایی که قرار هست برگزار بشه توی خیابون ها فقط حاضر بشن، از هیچ چیزی نترسن.
با سلام، محمد رضا هستم. عصر اینا سر اومده، قرن اینا سر اومده، ولی یک قرن یک روز و دو روز نیست، چندین ساله و این پی اون قرنه و به امید خدا تمام میشه. بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
خب برویم به ایتالیا. روزهای دوشنبه و سه شنبه سینماگران ایتالیایی در اعتراض به محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای جعفر پناهی و محمد رسولوف از فیلمسازی در شهرهای روم و تورین، مراسمی رو با نام شبی در حمایت از سینمای ایران برگزار کردند. بابک غفوری آذر درباره این برنامه با رضا گنجی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا که در مراسم شهر روم حاضر بوده، گفتگوی انجام داده و از او پرسیده که این برنامه رو چه نهادی برگزار کرده و چه سینماگران سرشناسی در اون حضور داشتند. بشنویم با هم.
تعدادی از نهادهای سینمایی و انجمنهای فرهنگی هنری ایتالیایی و همینطور سازمانهای حقوق بشری ایتالیایی بودن که برگزار کننده بودن، که از جمله اونا من میتونم از نهاد سینمایی چینچیتا لوچه اسم ببرم و همینطور اتحادیه سینماگران ایتالیا و انجمن صد مؤلف، همینطور سازمان اصل 21 که اشاره داره به اصل 21 قانون اساسی ایتالیا که در ارتباط با آزادی بیان هست. این سازمان فعالیتش متمرکز روی این موضوع هست. در روم در سینما باربرینی که در مرکز شهر روم برگزار شد و در شهر تورین هم برنامه در موزه سینمای تورین بود.
چه افراد شناخته شده ای در این برنامه ها حضور داشتند؟
در مراسم روم خیلی مهم بود که آقای برناردو برتولوچی، کارگردان مشهور ایتالیایی، اومده بودن به دلیل اینکه ایشون کسالت دارن و در سالهای اخیر اصلا در هیچ کدوم از برنامه‌ها شرکت نمی‌کنن معمولا. در اینجا با ویلچر اومده بودن، پرستار همراهشون بود، در حالی که مچبند سبز بسته بودن در حمایت از معترضین ایرانی در نوبت وقایع اخیر ایران. همینطور آقای مارکو مولر، مدیر جشنواره سینمایی ونیز، بودن در مراسم. آقای اوگو گرگورتی، رئیس اتحادیه سینماگران ایتالیا، آقای جوزپه جولیتی، نماینده پارلمان ایتالیا، همینطور بنیانگذار اصل 21، و خانم استفانی ساندرلی، هنرپیشه پرسابقه ایتالیایی، آقای آندرا پورگاتوری، فیلمنامه‌نویس و سخنگوی انجمن صد مؤلف، همینطور آقای احمد رفعت، خبرنگار مقیم ایتالیا. اینها در واقع سخنرانان مراسم بودند.
چه صحبت‌هایی در این برنامه‌ها بیان شد و آیا آقای پناهی خودش هم پیامی فرستاده بود به این برنامه‌ها؟
آقای برتولوچی نامه‌ای رو که آقای پناهی اخیراً نوشتند خطاب به سینماگران که در جشنواره سینمای برلین قرائت شده بود رو بازخونی کردند و در انتها برای رفع محدودیت از سینماگران ایرانی و هنرمندان ایرانی خواستار این شدند که محدودیت‌ها برطرف بشه. و مارکو مولر هم در ارتباط با آزادی بیان و سینماگران صحبت کردند، مدیر جشنواره سینمای نیست. آقای اوگو گرگوریتی رئیس اتحادیه سینماگران ایتالیا گفت که این محدودیت 20 سالی که برای آقای پناهی گذاشته شده، محدودیت برای ابراز اندیشه و فعالیت‌های هنری، این کارکردی نداره، به دلیل اینکه مسابقه‌اش رو در ایتالیا هم داشتیم زمانی که آقای آنتونیو گرامش روشنفکر ایتالیایی در قرن پیش برایش محدودیت‌های مشابهی وجود داشت در دوران نظام فاشیستی که در اون روزگار در ایتالیا بود، ولی الان ما می‌بینیم که هنوز آقای گرامشی در تاریخ هست و ازش یاد میشه در حالی که نظام فاشیستی وجود نداره. آقای جوزف جولیتی گفتند که پیشنهاد می‌کنند که در تمام جشنواره‌ها از فیلم‌های اینها پخش بشه، فیلم‌های این هنرمندان پخش بشه، ازشون یاد بشه. همینطور نامه آقای بابک پیامی خطاب به سینماگران رو قرائت کردند که آقای بابک پیامی کارگردان سینمایی و رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم‌های هنری آزورو ایتالیا هستند. ایشون در نامه‌شون پیشنهاد کرده بودند که سینماگران ایتالیایی در عنوان بندی و تیتراژ فیلم‌هاشون یاد بکنن از آقای جعفر پناهی و محمد رسولوف و فیلم‌هاشون رو تقدیم بکنن به این دو کارگردان ایرانی، و گفتن خانم ساندرلی که خانم شیرین نشاط کارگردان دیگر ایرانی که برنده شیر نقره‌ای ونیز هستن، ایشون هم تاکید کرده به این پیشنهاد آقای پیامی. آقای احمد رفعت هم اومدن و تشکر کردن از طرف آقای پناهی از برگزار کنندگان برنامه. در صورت با مراسم تورین خدمتون باید عرض کنم که در اونجا آقای سناتور مارشنر رو رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا صحبت کردند و گفتند که موضوع حقوق بشر بایستی موضوع اصلی باشه در گفتگوها با ایران، در حالی که الان زیر سایه موضوعات گفتگوهای اتمی قرار گرفته. مراسم روم با نمایش فیلم دایره و همینطور فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی به پایان رسید. همینطور در مراسم تورین فیلم آفساید از ایشون پخش شد.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با رضا گنجی از ایتالیا. اما بریم به سراغ لیبی. به رغم اعتراض‌های جهانی علیه کشتار مخالفان، معمر قذافی رهبر لیبی امروز چهارشنبه بار دیگر در یک سخنرانی طولانی تلویزیونی حاضر شد و گفت که مخالفانش سرسپردگان کشورهای خارجی هستند. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به آخرین تحولات لیبی که با هم می‌شنویم.
معمر قذافی بدون توجه به اعتراض‌های مردم لیبی و واکنش نهادهای جهانی به کمک نیروهای هوادار خود تلاش دارد شهرهای از دست رفته را از مخالفین خود دوباره پس بگیرد. از روز سه‌شنبه جنگ بر سر شهر البریقه که یکی از مناطق مهم نفتی و در نزدیکی بنغازی است آغاز شده و نیروهای هوادار قذافی میگویند فرودگاه این شهر را پس گرفتند، در حالی که مخالفین این ادعا را رد می‌کنند. معمر قذافی روز چهارشنبه امروز در یک سخنرانی طولانی بار دیگر مدعی شد که وی مقام رسمی و دولتی ندارد که کنارگیری کند. تلویزیون الجزیره هنگام سخنرانی قذافی تصویرهایی از شهرهای دیگر لیبی را نشان می‌داد که مخالفین وی با بردست گرفتن پلاکاردهایی با مضمون قذافی در حال دروغ گفتن است به سخنان وی اعتراض می‌کردند.
فعالیت شعب لیبی
چکیده ای گفته های آقای قذافی روز چهارشنبه این بود که مخالفین دستشانده خارجی هستند و کسانی که بر روی مردم آتش گشودند به وظیفه ملی خود عمل کردند و تمام این اعتراض ها برای تسخیر و مستعمره کردن دوباره لیبی است. معمر قذافی گفت که وی و لیبیایی ها از هر سانتی متر خاک لیبی دفاع خواهند کرد و عقب نشینی نخواهد کرد.
الى اخر رجل و اخر
تو اوکیپای لیبیا وانس اگین وی ویل فایت تل دی لاست دروپ اف بلاد تو دیفند دی لیبیان تریتوری انچ بای انچ.
در این میان لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شده است و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و ایالات متحده آمریکا در حال بررسی چگونگی دفاع از اعتراضات مردم لیبی و مانع شدن از بکاربرد نیروی هوایی علیه معترضین هستند. به گفته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بسیاری از گزینه‌ها در حال بررسی هستند.
ما در حال بررسی تمام گزینه‌ها و اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد هستیم. هنوز تصمیمی درباره قدم‌های بعدی اتخاذ نشده است.
معمر قذافی در سخنرانی خود با اعتراض به تصمیم گیرهای سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت از سازمان ملل خواست با فرستادن هیئت نمایندگی به لیبی اوضاع این کشور و خبرهای مربوط به کشته شدن مخالفین را از نزدیک بررسی کند. به دور از بحران در درون لیبی، ده ها هزار نفر از شهروندان کشورهای گوناگون که در لیبی کار میکردند با سرازیر شدن به طرف مرز لیبی با تونس تلاش دارند با هر وسیله‌ای که شده از لیبی خارج شوند. برابر تخمین‌های اولیه تا کنون 170 هزار نفر لیبی را ترک کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. ساعت 12:30 نیمه شب هست در ایران. بریم بپیوندیم به کیوان حسینی و بشنویم آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو.
با درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تیراندازی به سربازان این کشور در فرانکفورت را محکوم کرد. در پی تیراندازی به اتوبوس سربازان آمریکایی در فرودگاه فرانکفورت، دو تن از آنها کشته و دو نفر به شدت مجروح شدند. گزارش ها حاکی است این حمله توسط یک مرد مسلح انجام شده است. پلیس آلمان یک مرد اهل کوزوو را به ظن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. آقای اوباما ساعتی پس از حادثه گفت: من میخوام همه بدانند که ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام میدهیم تا بفهمیم این حرکت ظالمانه چگونه رخ داده و با مقامهای آلمانی همکاری میکنیم تا مطمئن شویم تمامی مهاجمان به سزای عملشان برسند. پایان نقل قول. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانی ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان وعده داد که کشورش تحقیقات کاملی درباره این حادثه انجام دهد. ایساف نیروهای بین المللی ناتو در افغانستان روز چهارشنبه با پذیرش مسئولیت کشته شدن 9 کودک افغان در حمله هوایی روز سه‌شنبه در استان کنر از مردم این کشور عذرخواهی کرد. در بیانیه ایساف به نقل از جنرال دیوید پتراوس فرمانده این نیروها آمده است: ما عمیقاً از این تراژدی متاسفیم و از دولت افغانستان، مردم افغانستان و از همه مهمتر بازماندگان قربانیان این حادثه پوزش می‌خواهیم. روز چهارشنبه صدها افغان در اعتراض به کشته شدن کودکان افغان در محل حمله هوایی دست به تظاهرات زدند و شعارهای علیه آمریکا و دولت افغانستان سر دادند. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در ایران، در تظاهرات روز سه‌شنبه در تهران دست کم 79 نفر دستگیر شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، در تظاهرات روز سه‌شنبه که در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی برپا شد، هزاران نفر شرکت کرده بودند. یونسکو روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی روابط خود را با دولت لیبی تا زمانی که حکومت این کشور به حقوق شهروندانش احترام بگذارد قطع می‌کند. در بیانیه یونسکو آمده که این تصمیم بعد از تصویب قطعنامه روز 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده است. در آن قطعنامه آنچه نقض آشکار حقوق بشر در لیبی خوانده شده از سوی اعضای شورای امنیت محکوم شده بود. معمر قذافی رهبر لیبی در دو هفته اخیر در پاسخ به مخالفانی که در خیابان خواستار کنارگیری او از قدرت بودند به کشتار شهروندان لیبی روی آورده است. مقام‌های کانال سوئز اعلام کردند دو ناو ایرانی که ماه گذشته میلادی از این کانال عبور کردند و به دریای مدیترانه رفتند روز پنجشنبه از راه همین کانال به دریای سرخ باز می‌گردند. این نخستین بار بود که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران مقام‌های نظامی ایران از طریق کانال سوئز ناوهای نظامی خود را به دریای مدیترانه فرستادند. این ناوها که در مأموریت آموزشی و در راه سوریه بودند در دریای مدیترانه از نزدیکی قلمرو دریایی اسرائیل عبور کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز این ناوها پاسخ خواهد داد. و خبر دیگر این که روز چهارشنبه هزاران معترض در برابر وزارت کشور بحرین برای 17 روز پیاپی مخالفت خود را با حکومت این کشور نشان دادند. مخالفان در این روز به سوی میدان مروارید شهر منامه راهپیمایی کردند و در شعارهایشان خواستار پایان سلطنت خاندان آل خلیفه بر این کشور حاشیه‌ای خلیج فارس شدند. از ابتدای اعتراض‌ها در بحرین تا امروز 7 کشته شدند. مخالفان حکومت سلطنتی بحرین میگویند که تا سقوط پادشاه در میدان مروارید میمانند. برخی از معترضین نام این میدان را به میدان شهدا تغییر دادند.
ممنون کیوان حسینی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. اما خبرها رو هم شنیدید. سپاسگزارم از اینکه شما همراه همیشگی تا این لحظه ما رو همراهی کردید با مجله نیمه شب رادیو فردا. من خداحافظی میکنم و از حضورتون مرخص میشم، اما قبل از اون دعوت میکنم که اگر مجله اقتصادی هفته کار همکارم فریدون زرنگار رو از دست دادید و شنونده اون نبودید، حالا میتونید شنونده بازپخش اون باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کند. حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود؟ بورس تهران و دلایل افزایش شاخص و معاملات در آن. و چشم‌انداز بهای نفت در آینده نزدیک. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله این هفته به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، اولین کتاب حاوی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی ایران به نام گزارش اقتصادی ایران با تیراژ 78,000 نسخه چاپ و قرار است در 120 کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و علاقه‌مندان گذاشته شود. به گفته بهروز علی شیری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت نام کرده بودند و 80% از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد. این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است. دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران، نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین آقای احمدی نژاد در صحنه جهانی، عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه 8 اسفند ماه بر اساس کیفرخواست صادر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه 54 متهم این پرونده برگزار شد. این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع متهم شدند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرسازترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است. نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است، اما در میان اسامی متهمین که محاکمه آنها در دادگاه آغاز شد، نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمد نژاد، دیده نمی شود. در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه داغ شده است. به گفته محمد یارحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است. از جمله پیشنهادها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل روبروست؟
در قانون پیش بینی شده که 2 ملاک برای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار میگیره. ملاک اول اینه که حداقل دستمزد هر سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه تغییر باید بکنه. و ملاک دوم که در ماده 41 قانون کار میبینیم این هست که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تأمین بکنه و در ایران یک خانوار 4 نفر هستند. در سال 1389 یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک میشیم، حداقل دستمزد در ایران 303,000 تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم رو در 10 ماهه اول سال 10.8% اعلام کرده و بر اساس پیشبینی‌های آقای بهمنی قرار تا آخر اسفند ماه نرخ تورم چیزی باشه حدود 13%. بنابراین اگر ما ماده 41 قانون کار رو ملاک قرار بدیم، باید 303,000 تومان حداقل دستمزد سال 1389 در سال آینده بین 10-13% افزایش پیدا بکنه. منتها مسائلی که الان مطرح هست اینه که یک چند مقام ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ الاسلامی وزیر کار امور اجتماعی، همینطور آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، میگن که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، از این به بعد مسئله افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم دیگه منتفی هست.
به زبان دیگر یعنی دولت میخواد پرداخت یارانه ها رو با کارگرا دوبار حساب کنه، چون هدف پرداخت یارانه های نقدی جبران افزایش بهای حامل های انرژی و مایحتاج عمومی است. حالا دولت میگوید این یارانه ها جبران تورم هم درش منظور شده، یا اینطور نیست؟
استدلال دولتی ها این است که ما به شما یارانه میدیم، در نتیجه دیگه مذاکره بر سر انطباق نرخ دستمزد با تورم مفهومی نداره. و پاسخ کارگرام این هست که خب اولا یارانه ها که به همه تعلق میگیره، و دوم اینکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی جبران بشه. بنابراین این در قضیه تغییری نمیده. منتها مسئله بسیار مهمی رو که دولتی ها پیش میکشند اینه که اصولاً با افزایش دستمزدها تورم بالا میره، و به شکل خیلی خیلی حاد و مستقیمی آقایون دولتی ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله رو مطرح میکنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کارگراست، و اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم رو بگیریم باید پیوند بین تورم و افزایش دستمزد رو در ایران قطع بکنیم.
حالا در هر حال ظاهراً اینطور به نظر میرسه که دولت هنوز مصمم نیست که این به اصطلاح جبران تورم رو پرداخت نکنه. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی و تأثیر اون بر درآمد و هزینه‌های خانوارها، چه دستمزدی برای سال آینده کارگران قابل پیش بینی است؟
در شرایط خاص ایران، و من روی این مسئله تاکید میکنم، ما به جای دیگه اشاره نمیکنیم چون شرایط فرق میکنه، در شرایط خاص ایران اصولا ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد کارگرها و پدیده تورم بر هیچ منطقی استوار نیست، چون که طبقه کارگر ایران قربانی تورم هست. تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگرا ناشی نمیشه. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت هست در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی می‌بینین که در لایحه بودجه 1390 حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود 50% رشد کرده، در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کنه، عامل تورم این هست.
خب به رغم همه این اختلاف‌ها به نظر شما چشم‌انداز دستیابی به توافق هست؟
بر اساس آخرین پیشنهادی که مطرح شده این هست که بیان دو طرف بر اساس یک افزایش حداقل و کمتر از سالهای گذشته فعلا به توافق برسن، بعدم ببینند که وضعیت تورم در کشور در سال آینده چه خواهد بود، و مجدداً در شهریور ماه آینده مذاکرات بر سر رابطه بین تورم و دستمزد از سر گرفته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس میگوید بررسی این لایحه را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفند ماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد.
در درجه اول افزایش بسیار زیاد هزینه هاست، یعنی کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها 46% افزایش داشته. اگر هم مسئله یارانه رو هزینه در بیاریم و حتی اگر که 10% هم برای تورم یا شاید بیشتر هم برای تورم، از این جهتی چون تورم بوده مخارج هم ناچار بوده افزایش پیدا کنه، اینا هم کنار بذاریم، این بودجه یک چیز در حدود 25% افزایش داره و این معلوم نیستش که چه بلایی به سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگه ای که باید بگیم اینست که با توجه به حجم بودجه شرکت‌های دولتی، این کاملا نشون میده که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودنه و این چیزیست که به هر حال دیگران تجربه کردن. چین تجربه کرد، شوروی سابق تجربه کرد، اروپا شرقی تجربه کرد، الان کوبا داره تجربه میکنه و این جز فلاکت برای اقتصاد چیزی نخواهد آورد.
اگر این پیش‌فرض رو قبول کنین که مجلس و شورای نگهبان همین لایحه دولت رو با یکم تغییر تصویب کنند، منابع تأمین کسری بودجه در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
من متاسفانه نتونستم پیدا کنم که اولا به حساب این مخارج چطوری انجام خواهد شد. تنها صحبتی که اونجا بود این است که این بودجه با فرض این که قیمت نفت 80 دلار باشه و از هر دلار رو هم 1050 تومان حساب بکنن، غیر از این مطلب دیگه‌ای معلوم نشده. بنابراین مشخص نیست که تکلیف چه خواهد بود، ولی واقعیت این است که اینکه کل بودجه 25% افزایش پیدا کنه با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی، بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کنه و حجم پول افزایش بده و این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی رو در سال آینده به دنبال خواهد آورد. الان مسئله هدفمند کردن یارانه ها بوده و دولت یه مقداری مشغول پوز دادن به این نیست که اون تورمی که بعضی ها گفتن اتفاق نیفتاده. از این میخوام در اینجا دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که اولا هدفمند کردن یارانه ها به طور دقیق انجام نشده و به خصوص که هنوز هم مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه ها و یه مقداری بنزین یارانه ای هنوز در اختیار مردمه. این شماره یکه. ولی مثلا این دومی که باعث یادمون باشه این است که تورم یک سال طول میکشه که کاملا اقتصاد فراگیر کنه. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال 90 ایران اقتصادی بسیار تورمی.
خب دولت از نظر خودش افتخار میکنه که هزینه‌های عمرانی رو بالا برده. آیا واقعا در مقایسه با سال قبل این افزایش مشهوده؟
بله افزایش مشهوده، ولی باز این بودجه چون هیچ شفافیتی نداره، قسمت عمده بودجه شرکت‌های دولتی است. اما اگر فقط به بودجه عمومی نگاه کنیم، بودجه عمرانی 1/3 بودجه هزینه‌های جاری است. بنابراین به طور کلی نمیتونیم بگیم که مثلا عمران در درجه اوله، بیشتر مسئله هزینه های جاری مطرح بوده. بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی نداره، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری های زیربنایی و اینکه وسیله فراهم بکنه که بخش خصوصی بتونه گسترش پیدا کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بورس تهران در سال گذشته میلادی 64% رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال 2011 میلادی به مرز 22000 رسید. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم دلیل رشد معاملات در بورس تهران و جهش شاخص ها را چگونه میتوان توضیح داد؟
قیمت بورس
یعنی قیمت سهام شرکت ها عمدتاً مثل هر کالای دیگری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. یعنی اگر تقاضا برای سهام شرکت ها افزایش بیابد، بدیهی است که ارزش اون سهام هم افزایش پیدا میکنه. در این شرایط که کسب و کار اقتصاد در کشور ما مناسب نیست و حتی تحریم های متعدد وجود دارد، حتی قیمت ها افزایش پیدا میکند و بیکاری وجود دارد، چطور است که شاخص بورس بالا رفته است؟ دلیل اینو عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. ببینید، بسیاری از شرکت هایی که در بورس وجود دارند یا دولتی هستند یا به بنگاه های دولتی وابسته هستند یا به بنگاه های شبه دولتی وابسته هستند. مثلا می دانید که در حقوق تجارت ایران مثلا شرکت های وابسته به سپاه و به بنیاد مستضعفان دولتی نیستن، ولی خب بدیهی است که اینها بخش خصوصی نیستن، یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارن و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشستن. بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت ها را داشته باشید، اینها شرکت هایی هستن که هیچ وقت ورشکسته نمیشن، چون یا امتیاز دارن بر اثر این امتیازهای رانتی رقیب ندارن سودآورن، یا اگر که حالا به دلیلی سود نداشته باشن و به علت تحریم ها تولید نتونن بکنن، بودجه دولتی به اینا کمک میکنه و از ورشکستگی اینا جلوگیری میکنه.
ولی آقای اسدی، با توجه به اینکه در هر حال در ایران شرایط کسب و کار برای یک بخش معدودی از جامعه خیلی هم خوبه، مثلا در بخشای دلالی و تجارت و این چیزا، چرا سرمایه گذاران خرد یا اینکه نیمه کلان این ریسک رو قبول میکنن که با وجود اینکه در جای دیگه احتمالاً میتونن بیشتر درآمد داشته باشن ولی سهامو میخرن؟
اولا که میفرمایید در ایران بخشای تجاری و دلالی سودآور هستند، نه برای همه، هر کسی نمیتواند، البته من به جای واژه دلالی از واژه واسطه گری میخوام استفاده بکنم که دارای ارزش بالای اقتصادیه، هر کسی نمیتواند در این زمینه ها فعال باشد. مثلا بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است، یعنی اون مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود داره در مورد توزیع اون هم وجود داره. شما مثلا عمده ترین توزیعگر در بزرگترین شهر ایران تهران ببینید دست کیست؟ این به صورت آزادی صورت نمیگیره در این حالت. در نتیجه میخوام بگویم که فرق بین این دوتا این است که بسیاری از این واسطه ها غیر از سهامدارای اصلی کسی دیگر رو سهام نمیتونه بخره. حالا اگر اینا بیان وارد بورس بشن، بخشی از سرمایه اینها به صورت سهام قابل توزیعه. بدیهی است که هر کسی این سهامو بخره، خب سود هنگفت و صاحبان اصلی سرمایه میبرن، اما کسانی دیگه که به اندازه از سهام همون سرمایه رو دارن به اندازه سود میبرن.
آیا میشه این تحول در بورس تهران در حقیقت یک نوع تمرکز سرمایه هم دید در دست یک عده مخصوصی، یا اینکه ترکیب خریداران و معامله کنندگان بورس تهران خیلی متنوع؟
نه خیر، این همونه که من به اصطلاح در سعی کردم در پاسخ به پرسش نخستین عرض بکنم. عمده ترین دلیل این است که تقریبا در شرایط اقتصادی که باید بدون تعارف اقتصاد رانت خاری بران نام نهاد، کسانی که رانت دارند عمده ترین کسانی هستند که در بورسند و چون رانت دارند و در ارتباط با محافل قدرت هستند، تقریبا اینها ورشکستگیشون غیر ممکنه، چون گفتم یا رانت دارن و امتیازهای اقتصادی دستشونه، تنها کسایی هستن که میتونن بفروشن، یا کسایی هستن که حالا اگر هم ضرر بکنن چون شرکت دولتی هستن یا نزدیک به دولت هستن از بودجه دولتی پول میگیرن. در نتیجه اینا به یک روایت شرکت هایی هستن که خب چون از رقابت خارجن و از رقابت مزاحمتی واسهشون ایجاد نمیشه، شرکت هایی هستن که همیشه باید یک جور سودی داشته باشن. در نتیجه اینا وقتی روی بورس تهران هستن، خرید و فروش سهام چنین شرکت هایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآورترین فعالیت اقتصادی باشه.
با توجه به حجم بورس و حجم معاملات بورس در تهران، چه اهمیتی داره بورس ایران در اقتصاد ایران، در مجموع اقتصاد ایران؟ با توجه به اینکه گفته میشه مثلا شاید حدود 100 میلیارد دلار بیشتر اصلا ارزش بورس تهران نباشه، در حالی که 100 میلیارد دلار برای یک بورس در کشور خارجی اصلا مبلغ ناچیزیه.
ببینید، زبده پاسخ در پرسش خودتون هست. من بر این نمی روم که مقایسه بکنم حجم سهام و در بورس تهران و مثلا ارزش سهام بعضی شرکت‌های بزرگ و در دیگر کشورها. لابد میتونن بگن که خب این مقایسه محل فارغه و به نسبت‌های مختلف وجود دارن. اما میخوام اینو من عرض بکنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین، یک صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام بدهد، اگر این سرمایه رو به اندازه کافی نداشته باشه، این میاد در بازار سهام و میگه سهام منو بخرید، بدین ترتیب این سرمایهش میره بالاتر، پس پول بیشتری میاد دستش که بتونه به کارهای تولیدی و به کارهای عمرانی بزنه و گسترش بده فعالیت خودشو. خب حالا باید دید در شرایط خاص کشور ما در ایران آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا ندارد، امکان کارآفرینی وجود دارد یا ندارد. اگر ما به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و از طرف منابع رسمی به صندوق بین‌المللی پول هم رسیده بخوایم رشد اقتصادی کشور رو در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری کشورهای درون خاورمیانه کمتره. پس یعنی گسترش تولید صورت نمیگیره در کشور ما. در نتیجه این گفتگویی که من شما داشتم مثل یک حلقه میمونه که باز برمیگردیم به پرسش اول. دلیل اصلی این که علارغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می رود این است که نه به همچون دیگر کشورهایی که رقابت در اون آزاده و فضای کسب و کار مناسبه، این نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشه، بلکه این در حقیقت یک جور مثل سپرده تضمین شده است. چون این شرکت های عمدتاً وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستن، کسی که سهام اینا رو داشته باشه تقریبا سهام تضمین شده داره، چون مال عده خاصی هستن این شرکت ها. پس این رشد بورس و با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان پنداشت.
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز 100 دلار هم گذشته است. بشنویم از نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
لیبی الان حدود 1,600,000 بشکه نفت در روز تولید میکنه که به نظر میاد تا 2/3 این تولید الان از بین رفته و اگر این نارمی ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه که کلن اصلا صادرات نفت لیبی رد بشه و فکر کنم ما هم طول بکشه که دوباره به حالت اول برگرده، چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود. عربستان تا همین هفته پیش حدود 4,000,000 بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور اومده حدود 1,000,000 بشکه به تولیدش اضافه کرده که اون وقفه که در صادرات لیبی پیش اومده اونو جبران کنه و میتونه تا حدود مثلا 2,000,000 بشکه دیگه هم به بازار عرضه بکنه اگر مثلا این آرامی ها به الجزایر سرایت کنه. ولی وقتی که این پوشش امنیتی اگر از بین بره، بعد اون وقت ترس بازار فرا خواهد گرفت و قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت. مشکل اساسی که الان جهان در آینده ممکنه پیش بیاد اینه که این نارامی ها به خود عربستان هم سرایت بکنه و اگر این انجام بگیره احتمالاً قیمت نفت حتی شاید مثلا اگر واقعا نارامی شدید در عربستان پیش بیاد حدود 200 دلار هم در بشکه خواهد رسید، یعنی شکی نیست. ولی تا حالا کشورهای خلیج تونستن از این شدت نارامی ها فرار کنند و اثری که بالا رفتن شدید قیمت نفت خواهد داشت اثر بسیار بد اثری خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. و وقتی که تندرستی و سلامتی اقتصاد جهان به خطر بیفته به خاطر بالا بودن قیمت انرژی، دانش رشد اقتصادی میاد پایین، رشد اقتصادی هم میاد پایین، تقاضا برای نفت کم خواهد شد و اون ممکنه مثلا به یک صورتی در واقع بتونه بازار گرم نفت رو کمی خنک کنه. درآمدهای بادآورده باعث میشه که در کوتاه مدت وضع ایران خوب بشه و از این خوشحاله که الان قیمت نفت داره میره بالا. هرچند ممکنه نگران باشه که منطقه دستخوش نارامی هستش و این نارامی هم ممکنه به خود ایران سرایت کنه و وقتی که به خود ایران سرایت کنه اون وقت نمیتونن نفت صادر کنن. ولی هم در حال حاضر برنده اصلی این نارامی تا حالا کشورهای خلیج بودن و هم ایران. مثلا ایران
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظات دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارشها از رویدادهای ایران و جهان میگذارند. اوقات خوشی داشته باشید.